تفسیر قرآن کریم صوت شماره 164 سوره مؤمنون آیات 84 تا 118.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 84 سوره مبارکه مؤمنون. در آیات گذشته خداوند متعال رو چند تا نکته خیلی تاکید داشت، جدا از اون آیات ابتدایی که در رابطه با اوصاف مؤمنان بود و اینکه خداوند به ما متذکر شد اگر این نکته ها رو رعایت کنید شکوفا میشید، ثمر میدید و الا هدر میرید. در ادامه آیات خیلی تاکید داشت رو بحث آزمایش که همه آزمایش میشید، حالا هر کس به یه نوعی و عمدتاً با عنوان ولایت. و یه نکته دیگه که خیلی تاکید داشت بحث آیه 70 بود و آیاتی که حول و حوش این آیه 70 بود و اکثر اینها نسبت به حق کراهت داشتند، به لحاظ روانشناسی اینا رو تحلیل کرد. چرا به این نتیجه رسیدیم که تو تحلیل هایی که با آیات و روایات دیگه به دست میاد، اینا رذائل اخلاقی و یک سری بیماری های نفسانی داشتن که همونا باعث میشد از حق کراهت داشته باشن، چون ما در آستانه ظهوریم و امام زمانمون قراره بیاد حقی بهمون ارائه بده. امام زمان نمیخواد بیاد یک گوشه حکومت سیاسی برپا کنه، مردمشو با بازی و رسانه و فیلم و فوتبال و این جنگولک بازی های رسانه‌ای کنترل کنه. میخواد بیاد هدایت کنه انسان ها رو به قله فرج، به عالی ترین قله ها. میخواد حق عرضه کنه، قسط و عدل رو پیاده کنه. وقتی حق رو عرضه میکنه و ما هم بپذیریم، کراهت نداشته باشیم نسبت به حق، این نکته رو به ما متذکر میشه که ما هم باید دنبال درمان رذایل اخلاقی اون بیماری های نفسانیمون باشیم که خدای نکرده حقی که بهمون عرضه میشه ازش کراهت نداشته باشیم. تشبیها هم گفتیم مثل یک بیماری که مثلا زکام شده، سرماخوردگی شده، بهترین غذاها رو که شما در کامش میذاری این غذا تلخه تو دهانش. آیا اون غذا مشکل داره؟ نه، اون غذا خیلی غذای عالی میتونه باشه. مشکل در غذا نیست، مشکل در ذائقه اون آدم مریضه که بهترین غذاها در کامش تلخه، ناجوره. در بحث ارائه حق هم همینه، ما باید رذایل اخلاقی اون بیماری های نفسانی اگر تو وجودمون هست، بالاخره تو وجود هر کس ممکنه باشه، هرس، کبر، حسد، تکبر، تعصب، دناعت همت، دون همتی، اینا همه باعث میشه اگر حقی به ما عرضه بشه ما بدمون بیاد. آدم های پست همت و دون همت اگر بهشون میگن آقا بیاید بریم یکی پس از دیگری موانع رو رد کنیم، زمینه رو برای امام زمانمون صاف کنیم، میگه نه نمیخوام، نمیتونم، فیش حقوقیمو قطع میکنن، از کارم بیکار میشم، آبروم میره، برام هزینه داره، میزنن میکشن. خب معلومه آدم های پست همت وقتی حضرت ولیعصر که میخواد بیاد حکومت جهانی برپا کنه بهشون حق رو عرضه میکنه، اینا پس میزنن، بعدشون میاد. ای بابا نشستیم دو روز میخوایم راحت زندگی کنیم، حالا بیا برو هی با این درگیر شو، بیا برو حالا با اون درگیر شو. هر رذیلت اخلاقی، تکبر در مقابل یک مقام بالاتر، وقتی امام زمان تشریف میاره فقط ولایت خودش که نیست، باید بقیه بپذیرن. یهو میبینید یک فردی رو از یک مثلا کشوری حاکم میکنه برای منطقه دیگه که اصلا هیچ نسبتی با اون کشور نداره. خب اینا باید انسان حق رو بپذیره دیگه، حقه. او خلیفت الله به فردی که صلاحیت داره، شایستگی داره، این پست رو داره میده، بقیه ممکنه حق رو نپذیرن. به خاطر چی؟ تعصبات قومی و قبیله‌ای. مثال بخوایم بزنیم زیاده، اما در هر صورت مایی که منتظر امام زمانمونیم، این آیه 70 سوره مؤمنون خیلی باید برای ما درس آموز و عبرت آموز و نقش آفرین باشه، خیلی باید ذهن ما رو مشغول کنه. بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. حالا در ادامه آیات، آیه 84 که خداوند متعال در پاسخ این کفار و مشرکین مکه که میگفتن این دین نیست الا اساطیر الاولین، مگر افسانه های دروغین پیشینیان، امروز هم خیلی از این مریض ها میگن این دین نیست مگر حرف های آدم های 1400 سال پیش متحجر عقب افتاده، عقب مونده، در پاسخ به اینا خداوند متعال میاد یه سری سوال هایی رو مطرح میکنه که پاسخش کاملا بدیهیه و بیدار کننده فطرت این آدم های مریض. آیه 84، قل لمن الارض و من فیها، بگو زمین و کسانی که در آن هستند از آن کیست، ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانید. آیه 85، سیقولون لله، به زودی میگویند همه از آن خداست، یعنی انکار نمیتونن بکنن مالکیت خداوند رو. قل افلا تذکرون، بگو آیا متذکر نمیشوی. آیه 86، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، رب مربی، میخواد اینا رو به ربوبیت خداوند برسونه که بپذیرن. بگو چه کسی رب و پروردگار و مربی آسمان های هفتگانه و رب و پروردگار و مربی عرش عظیم، اون تخت سلطنت بزرگ، که اشاره به قدرت خداوند داره دیگه، خداوند که مادی نیست روی تختی مثلا در یه آسمانی نشسته باشه، اشاره به اون قدرت عظیم خداوند داره. آیه 87، سیقولون لله، به زودی خواهند گفت همه از آن خداست. قل افلا تتقون، بگو آیا تقوا پیشه نمی‌کنید، یعنی در مقابل این خداوند خودتون رو جمع نمی‌کنید، دست از این مسیرهای باطلتون، شرکتون بر نمی‌دارید. آیه 88، قل من بیدهی ملکوت و کل شیء، بگو چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد؟ به ید اوه، به دست اوه ملکوت باطن همه اشیا، یعنی همون بحث حکومت فرمان روایی اینجا. و هو یجیر و ولا یجار علیه، که و در حالی که او پناه میدهد و نیازی به پناه دادن ندارد. ان کنتم تعلمون، اگر میدانید. آیه 89، سیقولون لله، به زودی خواهند گفت همه اینها از آن خداست. قل فانا تسحرون، بگو با این حال چگونه میگویید سحر شده اید؟ چرا نسبت های ناروا میدید، مزخرف میگید؟ آیه 90، بل آتیناهم بالحق، نه بلکه ما حق را برای اینها آورده ایم. و انهم لکاذبون، و آنها دروغ میگویند. اون رذائل اخلاقی و اون کراهت از حقشون اینا رو کشونده دیگه به موضع باطل گرفتن و دروغگویی کردن. آیه 91، ما اتخذ الله من ولد، خداوند هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده. اشاره میکنه به همون اعتقاد سازی های باطل کفار و مشرکین مکه، که برای اینکه فریب بدن مردم و مردم رو به اسارت بکشن اومده بودن اعتقاد سازی های غلط کرده بودن. و ما کان معه من اله، و معبود دیگری با اون نیست. اذن لذهب کل اله به ما خلق، که اگر چنین میشد هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اراده میکردند. و لعلا بعضهم علی بعض، و بعضی بر بعضی دیگر برتری میجستند، که یعنی جهان به تباهی کشیده میشد و به فساد کشیده میشد، همه چی به هم میریخت. سبحان الله عما یصفون، که منزه از خداوند از آن چانان توصیف میکنند. که قبلا هم گفتیم یکی از راههای شکست دادن منطقهای باطل اینه که تناقض اون حرفو بکشیم بیرون، بگیم باشه اگر این منطقی که شما میگید درست باشه، خب اینجوری باید باشه. اگر شما برای خداوند شریک قائلید، خب اونم باید مخلوقاتی داشته باشه، اونا رو مدیریت کنه، در راستای مدیریت مخلوقاتش و برتری جستن بر دیگری. بالاخره خداست دیگه، نمیخواد بپذیره کسی از اون بالاتر باشه. این خدایان به جان هم میافتن، دعواشون میشه تمام جهان هستی رو به گند و تباهی میکشن و متلاشی میکنن. خب اگر عقیده شما درست باشه، نتیجهش اینه، تناقض حرف باطل اونها کشیده میشه بیرون، بطلان حرفشون اثبات میشه. این تکنیکه. هر وقت یه عقیده باطلی شما شنیدید، سعی کنید یه ذره فکر کنید ببینید این عقیده باطل اگر باشه نتیجه و خروجیش چیه. اون نتیجه و خروجی که طبیعتا نتیجه و خروجی خیلی وحشتناک خواهد بود دیگه، مثل اینجا که داره میگه، اون نتیجه و خروجی رو به سمع و نظر و اطلاع اون صاحب عقیده باطل که برسانید، اون دیگه قشنگ متوجه میشه که تناقض داره عقایدش. فقط کافی انسان اون تناقض رو بفهمه چیه. آیه 92، عالم الغیب و شهادته، او دانای نهان و آشکار است. فتعالا عما یشرکون، پس برتر است از آنچه برای او همتا قرار میدهند. اصلا خیلی مقامش بالاتر از این حرفاست. چه مزخرفاتی شما میگی. آیه 93، قل رب، بگو پروردگارا، اما ترینی ما یوعدون، اگر آنچه را که به آنان وعده داده شده، یعنی از عذاب، به من نشان دهی، یعنی میخواهی به من نشان دهی، من چه دعایی میکنم؟ آیه 94، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، میگم پروردگارا مرا در میان قوم ستمگر قرار مده، چون داره میبینه آدم دیگه نتیجه و عقوبت کار اینا. آیه 95، و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، و ما تواناییم که آنچه را به آنها وعده میدهیم به تو نشان دهیم، یعنی میتونیم این کار انجام بدیم، یعنی کاری نداره برای ما. ولی خب بالاخره خداوند مهلت میده، فضا میده برای اینکه اینا امتحانشون رو کامل بدن، پروندهشون رو کامل کنن، باشون اتمام حجت بشه. بنابر این چون خداوند یه همچین سنت هایی داره، پس بنابر این فعلا بنا با اینا با مداراست، چون پیامبر با مخالفانش با موانع معاند تا جایی که میشد، تا جایی که امکان داشت، بناش رو مدارا بود. که البته حضرت ولی است که تشریف میارن دیگه شرایط فرق میکنه دیگه، بنابر مداواست، بنابر جراحیه، اینجا بنابر مداراست. آیه 96، ادفع بالتی هی احسن السیئه، بدی را به بهترین راه و روش دفع کن، یعنی بنامون رو مداراست. فعلا نمیخوایم خیلی درگیر ایجاد کنیم، فعلا فضای مهلت دهی و پر کردن پرونده و اتمام حجت و اینا فعلا جو و سالم نگه دار. بدی را به بهترین راه و روش دفع کن. نحنو اعلم و به ما یصفون، که ما به آن چه توصیف میکنند آگاه تری، ما میدونیم. حالا فعلا بذار اینا مدتشون زمانشون بگذره. آیه 97، و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، و بگو پروردگارا از وسوسه های شیاطین به تو پناه میبرم. که مشخصه این با توجه به آیات قبل یعنی که مثلا یهو یه کار ناشیانه بکنم، شیطان منو وسوسه کنه، مثلا از کوره درم که دشمن سودشو ببره. نه، من باید فعلا تو این فضا آرامشو حفظ کنم، بنا رو مداراست، تا پله پله کارو ببریم جلو. که البته این پناه بردن از همزات وسوسه های شیطان همه جا کاربرد داره، حالا اینجا به این نوعش. آیه 98، و اعوذ بک رب ان یحذرون، و پناه میبرم به توی پروردگار از اینکه آنان نزد من حاضر شوند، یعنی اینکه زیاد با اینا استکاک پیدا کنم. مثلا فعلا بنا رو مداراست، فعلا باشون زیاد استکاک نداشته باش، باشون درگیر نشو که در نزد من حاضر شوند، یعنی همچین چیزی. آیه 99، تا کی؟ تا وقتشون تموم شه. حتی اذا جاء احدهم الموت، تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد، دیگه مهلت تموم بشه. قال رب ارجعون، که اون وقتی این مهلتش تموم بشه دیگه میبینه دیگه چه اشتباهاتی کرده، چه مسیر بدی رفته، چه چه عقوبت‌های سخت و سنگینی در انتظارشه دیگه. به صورت طبیعی میگه پروردگارا منو بازگردان، یعنی داریم پله پله یه فرایند منطقی رو پیش میریم. فعلا با اینا بنا رو مدارا بذار این مهلتشون بگذره برن جلو. به صورت طبیعی همچین دعایی میکنن. حالا رفته اونور میفهمه دیگه داستان چیه. آیه 100 لعلی اعمل صالحا فیما ترک، که شاید در آن چه ترک کردم عمل صالحی انجام دهم، تو اون چیزی که کوتاهی کردم. بعد پاسخ چیه؟ کلا، چنین نیست، اصلا نمیشه، تمام نشدنیه. انها کلمتون هو قائلها، این سخنی است که او به زبان میگوید، فقط لب و دهنه، فقط ادعاست، برگرده باز همون مسیره. و من ورائهم برزخون، و پشت سر آنان برزخی است، الی یوم یبعثون، تا روزی که برانگیخته شوند. یعنی الان میره تو برزخ، اونجا هم یه مقداری ازش پذیرایی میشه به بدترین وجه ممکن، چون کافره دیگه و در مقابل حق این همه سمپاشی و ممانعت کرده. بعد دیگه میره الی یوم یبعثون، تا اون روزی که برانگیخته میشه، روز قیامت. آیه 101 این همه ما تو آیات مختلف قرآن به صورت داستانی غیر مستقیم گفتیم ملاک پیوندهای مکتبیه، نه پیوندهای قومی و قبیله‌ای و خونی و خویشاوندی. این آیه دیگه صریحا میگه، مستقیم میگه، چون قرآن میگه دیگه، ما به گونه‌های مختلف میگیم، اینجا مستقیم. فاذا نفخ فی الصور، پس هنگامی که در صور دمیده شود، فلا انصاب بینهم یومئذ، هیچ یک از پیوندهای خویشاوندی میان آنها در آن روز نخواهد بود. دیگه نسبت‌های فامیلی، این نسبت‌هایی که اعتباری بود تو این دنیا، دیگه تمام میشه. ولا یتساءلون، و از یکدیگر تقاضای کمک نمی‌کنن، چون کاری از کسی ساخته نیست. اونجا دیگه هر کس سر سفره عقاید و اعمال خودش مهمانه. یعنی اصالت با پیوندهای خونی و خویشاوندی نیست، اصالت با پیوندهای مکتبیه. جالبه اینجا میفرماید فلا انصاب بینهم، پدر مادر فرزند بزرگتر کوچکتر، هیچ کس اونجا دیگه همدیگه رو نمی‌شناسن، هیچ نسبتی بینشون دیگه نیست، یه قواعد دیگری حاکمه دیگه. ولی در آیه 71 سوره مبارکه اسراء میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، اونجا ما هر کس رو به امامش، امام زمان خودش، امروز ما امام 12ام، هر کس رو به امام زمان خودش میخوانیم. یعنی اونجا پیوندهای خونی و خویشاوندی دیگه تمام، ولی پیوندهای مکتبی تازه داستانش به صورت جدی شروع میشه. تازه هر کس رو با امامش میخوانیم، امام زمانش کیه؟ بره پشت سر امام زمان خودش. پیوندهای خونی و خویشاوندی که اعتباری بود، اصالت باش نبود، اونجا کلا میره کنار. تو دنیا هم کناره، متا ماها درگیرشیم، یه جورایی اعتباریات رو اصالت بهش دادیم، اونجا دیگه این مسائل اعتباری کلا میره کنار، دیگه مسائل اصیل میاد وسط. پس این پسر اونه، اون فامیل اینه، این زن پیغمبره، اون پسر پیغمبره، اون پدر زن پیغمبره، که بعضی از این فرق مسلمان مثلا خیلی تناسب قائل شدن، آقا خب پدر زن پیغمبره، آقا خب همسر پیامبره، پسر پیغمبره، باشه چه فرقی داره. فلا انصاب بینهم یومئذ، اون روز دیگه بحث فامیلی در کار نیست، چه بسا فامیلی بودنشون حتی گناه باشه براشون، چون به زور ممکنه خودشونو تحمیل کرده باشن. بنابراین ما باید حواسمون باشه عقایدمون رو به قرآن ارائه بدیم، خیلیاش ممکنه حقش در بیاد. آیه 102 فمن ثقلت موازینه، پس کسانی که وزنه اعمالشان سنگین است، فاولئک هم المفلحون، همانان رستگارانن، به ثمر میرسن، سری از تو سرا در میارن. باید وزنه عمل سنگین باشه، فامیل فلانیم و آشنای فلانیم اونجا جواب نمیده، اونجا دیگه جای پارتی بازی نیست مثل دنیا، اونجا دیگه بحث موازینه، میزان. آیه 103 و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، و آنان که وزنه اعمالشان سبک باشند، کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست دادند. اصلا سرمایه رو از دست داده، این سرمایه رو باید چندین برابر میکرد، خود سرمایه رو هم به باد داده. چرا؟ چون وزنه اعمالش سبکه. فی جهنم خالدون، که در جهنم جاودانه خواهند ماند. اونجا دیگه نگاه میکنن ببینن چی داری. بعد انسانی که بی تقوا بره اونور هیچی نداره، اصلا وزنه اعمالش صفر، با کوله باری از گناه. خوبه تو فضاهای سیاسی اینا جا بیفته، اون فعال سیاسی که پشت میز میشینه هر جوری دلش میخواد لقمه میگیره و هر جوری دلش میخواد راندخاری میکنه و لفتلیس میکنه و غارت میکنه و تو خونه های آنچنانی چند ده میلیاردی زندگی میکنه، بدون اینا رو که اونجا فی جهنم خالدون. آیه 104 تلحف وجوههم النار، که شعله های سوزان و آتش همچون شمشیر به صورت هایشان نواخته میشود، و هم فیها کالحون، و در دوزخ چهره ای زشت و عبوس دارن، یعنی اصلا صورت هاشون دگرگون شده، لب های وارونه، دندون های آشکار، یک قیافه های وحشتناکی. تلفحو از لفح به معنای سوزاندن چهره، کالحون از کلح به معنای مثلا برگشتن لب و آشکار شدن دندان ها، و یه قیافه خیلی وحشتناک اینجوری هست، چون اونجا چهره قیامتی انسان حاصل عقاید و اعمال ما تو دنیاست. البته هر کس اون چهره رو ببینه میفهمه کیا تو دنیا کی بود، یه نسبت هایی داره، خیلی عجیب غریبه، جالبه. ولی اونجا چهره قیامتی ما حاصل عقاید و اعمال ماست، از بس تو دنیا عقایدش باطل بوده و اعمالش زشت بوده، دیگه چهره قیامتیش که اونجا همه میبینن به بدترین و زشت ترین حالت ممکنه، وارونه است. بعد اینجا پولو نمیداد، میده، اونجا هم قیافش وارونه است. خیلی جای کار داره. این چهره اونجا اینجوریه یعنی چی؟ چیکار کرده تو دنیا که اینجوری قیافش دیده میشه؟ آیه 105: الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون. اینو به این مقدس های این آخر الزمان هم باید گفت. این یقه‌های بالاشون رو میبندن، پشت میز میشینن، تحریش دارن، حجاب دارن، ولی بر اساس مبانی غربی و مادی و الهادی عمل میکنن. آیا آیات من بر شما خوانده نمیشد پس آن را تکذیب میکردید؟ تو مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میرفتید سراغ الگوهای باطل، اینا رو تکذیب میکردید در عمل. آیه 106: قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا. میگویند پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد. یعنی خدای ما بدبخت بودیم، اصلا توی ساختار بدی گیر کرده بودیم دیگه، فضا اونجوری بود، بدبختی بهمون غالب بود. یعنی به تعبیر امروز بخوایم تفسیر کنیم، ساختارهای غلط بهمون حاکم بود دیگه، ما تو اون فضا کوچیک گیر کرده بودیم. و کنا قوما ضالین، و ما قوم گمراهی بودیم، هممون هم تو اون ساختار داشتیم میلولیدیم و خطا میرفتیم. این همه ما میگیم باید ساختارهای یک نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اصلاح بشه، اینها. میگه پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد، یعنی ما این ساختارها بهمون چیره شده بود، این ساختارهای نکبت و بدبخت کننده. اونجا میافتن به التماس. آیه 107: ربنا اخرجنا منها. پروردگارا ما را از این بیرون آر، از این دوزخ. فان عدنا فانا ظالمون، که اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعا ستمگریم و یعنی مستحق عذاب. اونجا میافتن به التماس که پاسخشون چیه؟ دیگه وقت تموم شده دیگه، در عصر ظهور وقت تموم شده دیگه، باید ما قبل از ظهور حسابا رو صاف میکردیم، اون اموالی رو که به غارت بردیم، اون ساختارهای غلطمون رو اصلاح میکردیم دیگه، بعد ظهور، بعد قیامت دیگه تمام. پاسخ چیه؟ آیه 108: قال اخسؤوا فیها. میگوید، یعنی خداوند میگوید، دور شوید در آن، در اون دوزخ. که این خسأ، اخسؤوا، یه دور شدن همراه با توهینه، که مثلا میگن به سگ چجوری میگن دور شو، یه لفظ خاصیه، اینجوری دور شوی که مثلا برو گم شد، توهین توشه، تحقیر توشه. ولا تکلمون، و با من سخن مگویید چون وقت تموم شده. آیه 109: انه کان فریق من عبادی، که گروهی از بندگانم یقولون ربنا، میگفتن پروردگارا آمنا، ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا، پس ما را ببخش، برحمنا، و بر ما رحم کن، و انت خیر الراحمین، که تو بهترین رحم کنندگانید. یادتونه یه روزی یه گروهی میومدن هی بهتون گفتن آقا اینا غلط، این مسیراتون نرید. اون زمان کفار و مشرکین مکه رو داره میگه، که دیگه مسلمان ها و مؤمنا میگفتن. امروز هم کسایی که تو این ساختارهای غلط باطل آخر زمانی گیر کردن، قرآن زنده است، در هر زمانی مصداق داره. یادتونه اینا یه عده‌ای بودن، اینجوری بودن، تو مسیر بودن، شما اینا رو فراموش کردید. آیه 110: فاتخذتموهم سخریا، اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید، مسخرهشون میکردید، میگفتید اینا عقب موندن، امولن، متهجرن، اینا بلد نیستن مملکت رو اداره کنن، فکر میکنن با این حرفا، با قرآن، با آیات، روایات، با مهدویت مگه میشه دنیا رو اداره کرد؟ الان دیگه دنیا مناسبتاش تغییر کرده. یادتونه شما مسخره میکردید، حتی انساوکم ذکری، تا شما را از یاد من غافل کردند، و کنتم منهم تضحکون، و شما با آنان میخندیدید. امروز هم دقیقاً همینه دیگه، میگیم آقا بیاید ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مون رو بر اساس مبانی قرآن و عترت و مهدویت قرار بدیم، چون مهدویت یعنی اون افقی که ما داریم، یعنی شما قله رو در نظر میگیری، به اون سمت میری، حالا هر چقدر رفتی جلو مشکلی نیست، ولی حداقل تو مسیر باید باشی، تو این مسیر باید حرکت کنی. یادتونه اینا رو میگفتن شما میخندیدی؟ نه بابا، همون اول جلسه قرآن رو بخون، صدق الله رو که میگی ببند بذار کنار، کلا ببند بذار کنار. یادتونه مسخره میکردید، همی گفتید بریم ببینیم فلان اقتصادی غربی، فلان الگوی سیاسی غربی چی میگه. قرآن زنده است، هر زمانی مساق داره، ما باید به روز قرآن رو تفسیر کنیم. آیه 111: انی جزیتهم الیوم بما صبروا، ولی من امروز آنها را به خاطر استقامتشان پاداش دادم. اونا خیلی دندون رو جیگر گذاشتن با شماها، بهشون به خاطر اون صبر و استقامتشون پاداش میدم. انهم هم الفائزون، که اونها پیروز و رستگارن در عصر ظهور، اینایی که تو مدار حق بودند پیروز و رستگارن، اونایی که تو ساختارهای باطل لفتلیس کردن و شکم گنده کردن بعد جوری محاکمه خواهند شد. بعد جالب اینجا خداوند میگه حالا شما که تو این مسیرهای باطل بودید، کفار مشرکین مکه اون زمان، اینایی که تو این ساختارهای غلطن این زمان. آیه 112 میفرماد قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، خداوند میگوید چند سال در روی زمین توقف کردید، چقدر اونجا بودید، چند روز اونجا بودید، این مسیر غلط رو میرفتید و میخندیدید به بقیه. آیه 113: قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، اونا در پاسخ میگویند تنها به اندازه یک روز یا قسمتی از یک روز، یعنی چیزی هم نبودیم، اصلا زمان خیلی کوتاه بود. به صبح هشت چون گردی تو بیدار، ببینی که این همه وهم است و پندار. آدم روز قیامت در عصر ظهور که قرار میگیره، بعد میبینه سالها حکومت و توی قدرت و ثروت و امکانات و مثلا شهرت و اینا غلط زدن چقدر کم بود، میگن یک روز یا بخشی از یک روز. تازه نمیدونیم، همچین شک هم داریم. فسأل العادین، پس از آنها که میتوانند بشمرند بپرس. مثل اینکه یه نفر از یه نفر یه آدرس میپرسه، طرف اگه آدرس رو دقیق بدونه میگه خب با قاطعیت آقا این مسیر رو برو، اونجا میرسی به مقصدت، با خیال راحت برو، راه همینه. ولی وقتی یه نفر شک داره، وقتی داره آدرس میده ممکنه به اندازه توان خودش کمکم کنه، من فکر میکنم شما از این مسیر بری بهتره، ولی باز میری جلو بپرس، من خیلی دقیق نمیدونم، مطمئن نیستم. اینجوری آدم وقتی که میگه باز بپرس یعنی مطمئن نیست دیگه، اینجا میگه تنها یک روز یا قسمتی از یک روز، ولی باز بپرسید. فاسأل العادین، از اونایی که میتوانند بشمرند بپرس. یعنی ما مطمئن نیستیم، دقیقاً نمیدونیم، اصلا نمیدونیم چقدر اونجا بودیم. باز از اینایی که میشمرند، از اینایی که حساب دستشونه بپرسید. بعد اینا هم اتفاقاً اونایی که میشمرند خود اونا بودن. خود خداوند میفرماید آیه 114 قال ان لبستم الا قلیلا، میگوید آری شما مقدار کمی توقف کردید. لو انکم کنتم تعلمون، اگر میدانستید. اتفاقاً درست میگید، خیلی زمان کمی هم بوده، این دوران لفتلیس و مسیر باطلتون زمان کوتاهی بوده، اینجاش مهمه، ولی حالا باید جاش تا ابد خسارت ببینید. آیه 115 اف حسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریدیم؟ فکر کردید شما را آفریدیم پشت یه میزی بشینید و با یه پول و ثروتی هم یه قلدقل بازی کنید و حالا یه شهرتی هم باشه توی فضای ورزشی هنری، یه 4 روز خودتون رو در معرض دید دیگران قرار بدید و حالا یه 4 تا فوش بشنوید، دو 4 تا بهبه و چفچف بشنوید، فکر کردید ما دنیا را آفریدیم بازی؟ عبسا، بیهوده؟ نه خیر، ما برای یک هدفی آفریدیم. و انکم الینا لا ترجعون، و فکر کردید به سوی ما باز نمیگردید، فکر کردید همینجوری برای خودتون آزاد دیگه. آیه 116 فتعال الله الملك الحق، پس برتر از خداوندی که فرمان روای حق است، لا اله الا هو، که معبودی جز او نیست، رب العرش الکریم، که او پروردگار عرش کریم است، یعنی اون قدرتمندی که صاحب کرامته. عرش حکایت از قدرت خداوند داره، خداوند مادی نیست که بر عرش یک تختی بره بشینه، این تخت عرش، تخت قدرت، اشاره به همون قدرت خداوند داره. و دیگه آیات آخر که دیگه بحث رو جمع‌بندی میکنه، بحث‌های توحیدی معادی، آیه 117 و من یدعو مع الله الهن آخره، و هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند، لا برهان له به، مسلماً هیچ دلیلی برای آن، یعنی برای کار خود به آن نخواهد داشت، هیچ حجتی، هیچ مبنایی نداره این مسیرهای باطلی که شما میرید. اگه پای بحث بیاد میفهمید که اصلا هیچ مبنایی ندارید روش. فانما حسابه عند ربه، پس حساب او نزد پروردگارش خواهد بود. انه لا یفلح الکافرون، که یقیناً کافران رستگار نخواهند شد. اول سوره قد افلح المؤمنون، دیگه آخرای این سوره انه لا یفلح الکافرون، کسایی که کفر ورزیدن، مسیرهای باطل رفتن، نفهمیدن این که این چند ساعت دنیا، حداقل دنیا باید چی کار کنن، اینا سری از تو سرا در نمیارن، رستگار نخواهند شد، هدر خواهند رفت. و آیه 118 و قل رب اغفر، و بگو پروردگارا مرا مورد مغفرت قرار بده، مرا ببخش، ورحم و رحمت کن، و انت خیر الراحمین، و که تو بهترین رحم کنندگانی. قشنگ آخر سوره با بیان معارف دقیق توحیدی و معادی مطلب رو جمع‌بندی میکنه و جا میندازه. خیلی نکته های درشتی تو این سوره مؤمنون بود، خیلی تاکید داشت اینایی که شرک در ربوبیت دارن، میرن دنبال ربهای دیگه، که امروز ما تو دنیای امروز بخوایم تفسیر کنیم، یعنی اینایی که میرن توی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دنبال الگوهای غلط، غربی، مادی، الهادی، باطل، اینا خیلی ضرر میکنن. به یه جایی میرسن که میگن خدایا ما رو برگردون، ما درست عمل کنیم، مسیر صحیح بریم، که بهشون پاسخ میاد نه، و اونجا بهشون گفته میشه که تو اون مدت کوتاه زندگی شما چقدر اشتباه رفتید، کسایی که تو مسیر حق بودن و مسخره میکردید. امروز که در عصر ظهور میتونه باشه یا در عرصه قیامت، شما جزو کسانی هستید که محاکمه و مجازات میشید، و اونایی که صبر کردن، استقامت کردن، تو اون مدت کوتاه دندون رو جیگر گذاشتن و تو مسیر باطل شما با شما آلوده نشدن، امروز پیروزمندان و رستگارانن. ان شاء الله به نور این آیات سعی کنیم، مخصوصا تو این آخرالزمانیه، هم در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ورود مفید و مؤثر داشته باشیم، به نیت جاده صاف کردن برای امام زمانمون، زمین سازی برای ظهور، و هم سعی کنیم تو آلودگی‌هاش آلوده نشیم، که خدای نکرده از مصادیق این توبیخ‌ها تو این آیات نباشیم. میگه آشنایان راه عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. اینایی که آشنای راه عشقن، یعنی هدف رو میدونه، برای خدا و امام زمانش میخواد کار کنه، میرن تو این دریا شنا میکنن، غواصی میکنن، اما آلوده آلودگی‌هاش نمیشن، و اینم حاصل نمیشه جز اینکه ما یک روح بزرگ داشته باشیم، آدم‌های بزرگتری باشیم نسبت به قدرت و ثروت و این اعتباریات این دنیا، که انشالله به این درجه برسیم و بتونیم مفید و مؤثر برای امام زمانمون تو این حوزه کاری انجام بدیم، تا انشالله در عصر ظهور و عرصه قیامت سرمون رو جلوی امام زمانمون و خود خداوند بتونیم بالا بگیریم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.